أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یاد شعبانیه رو مجدداً خدمت همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. به ویژه داریم به نیمه شعبان نزدیک میشیم. از هر جهت نیمه شعبان یک مرکزی ثقلیست در ماه شعبان و یک جهاتی از جهات شب قدر رو بازتاب میده و لذا خیلی این شبها رو استفاده کنید و میکنید. الحمدلله موفقید. ارتباط با امام زمان، کلن اصلا ماه شعبان ماه رسول الله است، ارتباط با رسول الله، اینها باید تو این شبها خیلی بهش توجه کرد. یک لحظه گاهی، یک لحظه حتی از این نیست خیلی زیاد، درسته بیشتر بهتر، ولی یک لحظه هم مغتنمه در این ایامی که توش وارد هستیم و توفیق داریم که از ماه شعبان استفاده کنیم. خداوند انشاءالله نور ماه شعبان رو بر همه دلهای شما بتابه و شما رو مدد بده که در رمضان ویژه ای وارد بشید و ما باید از همین ماه رجب و شعبان استفاده کنیم وارد بشیم در ماه رمضان. و الحمدلله موفقیت. خدا بر توفیقاتتون بیفزاد. ما بحثمون در باب سلوک اجتماعی بود. خود سلوک رو توضیح دادیم یه چند جلسه که اساساً یک نوع سبک زیست مؤمنانه موحدانه هست، یعنی تمام زندگی رو با توحید گره زدن، با حقیقت اصلی عالم گره زدن، دغدغه مقربین داشتن، سمت و سوی به اصطلاح سمت و سوی حرکتش، سمت و سوی حرکت مقربین بودن، با خدا زیستن، حقیقت بندگی به نحو ناب براش پیدا شدن، اینها رو معمولا میگن سلوک. و طبیعتا یه سیری داره، یه سیر باطنی قلبی داره که انسان آهسته آهسته میره به سمت حضرت حق و جلوه های حضرت حق میکنه و این راه سلوک رو طی میکنه. عرض کردیم یک نوع معامله قلبی است، عرض کردیم یک نوع به اصطلاح حرکت باطنی است، عرض کردیم یک نوع رسیدن به کمال نهایی است. اینا رو توضیح دادیم. اصل سلوک اینه. و مهمترین کار، برترین چیزی که شریعت از متدینان مؤمنان خواسته همینه، برترین و مهمترین. و این جنس انسان رو تغییر میده، از اصحاب یمین به سمت مقربین میبره. تو سوره واقعه صحبت مقربین تا میشه، جدا میشه از حتی اصحاب یمین که باز اهل سعادتن، حسابش جدا میشه. یعنی اوج حرکت دینی ایمانی این حرکته که اشارهی کردیم و در بحثای پیشتر به اسم سلوک اشارهی کردیم. بعد از اون گفتیم خب مسئله اینه، چون این سلوکی رو شما مطرح میکنه، یا میشه به شکل اجتماعی صورت بگیر، یعنی من اقدام اجتماعی میداشته باشم، در صحنه جامعه باشم، ولی در این حال سالک باشم، با همین معنا، با همین دغدغه، این سبک زیست مؤمنانه موحدانه. گفتیم یک جوابش که حداقل کار بله قابل جمع است، یعنی می شود هم سلوک داشت و هم اقدام اجتماعی، این کف کار. ولی این در دین آمده و بلکه سقف کار اومده در دین. گفتن یعنی اون راهی که خود دین اشاره میکنه میخواد برای سلوک مطرح کنه، راه اجتماعی رو مطرح کرد، راه اقدام اجتماعی، و توضیح داره که من انشاءالله باید برسم. ما برای اینکه این مسئله رو پاسخ بدیم گفتیم بیایم مبانی این اندیشه سلوک اجتماعی رو بگیم، ببینیم این مبانی آیا ما رو میکشونه به اندیشه سلوک رو که با من مطالبی که هست، ببینیم آیا ما رو میکشونه به صحنه اجتماع یا نه، یا از صحنه اجتماع ما رو دور میکنه. بعضیا تا میخوان سلوک کنن آدم رو از اجتماع دور میکنن تا بخوان سلوک کنن، و الا نمیتونن، اصلا میگن نمیشه، اصلا معنا نداره. برای اونی که در دین ما میفهمیم این نیست، مبانی داشت، بنیادهایی داشت. ما تا به حال 5 بنیاد رو گفتیم، یه بنیاد دیگه هم 6 تا بگیم، اون اساسی که دنبالش بودیم انجام شده است، ولی طبیعتا ما مبانی دیگری هم باید داشته باشیم اضافه کنیم. ما اونا رو احتیاج نداریم، همین 5 تا 6 تا بگیم کافیه. ما الان رسیدیم به 5. 3 تا در بحث نظری بود، در بحث عملی بود. عرض کردیم اون چی که دین برای دستورات اجتماعی، برای سامان اجتماع، برای سامان این سو گفته و اصلا برای این گفته مشهون از توحید، این یک مطلب بود گفتیم. دوم عرض کردیم که اساسا اون چی که دین دعوت میکنه بندگیه، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و بندگی هم ساعتی دون ساعتی نمیشناسه، یعنی ساعت اجتماع رو هم میگیره، ساعت فردی رو هم میگه. اگر اینه پس اون اساس هست، پس در نتیجه میشود سلوک کرد که اون اساس بندگی نهایی است، ولی در این حال در اجتماع هم بود، چون اصلا منافی نیست. 2 3 گفتیم چیزی که مهمه روح عمله، و ما هر جا هر حوزه ای باشیم، چه در اجتماع، چه در خانه، چه در پستوی کار خودمون تنها هم باشیم، عمل داریم. اون چی که عمل رو سلوک میکنه میدونی چیه؟ روح عمله. اگر روح عمل رو توحیدی بستی چی شده؟ سلوک شد. به هیچ عملی نیست از اعمال ما انجام بدیم و اون روح عمل درش نباشه. روح عمل رو اگر ناب کردی، بله روح عمل رو ضعیف کنی، هر عملی که انجام میدی، حتی نمازت میبینی برات سلوک نیست، در اینی که از یک جهت خب بله ارتباط با خدا داشتی، ولی اگر بخواهی اون روح عمل رو درست کنی، این روح عمل تمام اعمال ما، یعنی چه عمل اجتماعی باشه عمل فردی، همه رو میگیره، یعنی همه اعمال در همه ساعتها خود سلوک میشود به روح عمل. روح عمل رو قبلا توضیح دادیم، انشاءالله بعدن که این 6 تا رو جمع کردیم من باید نتایجی بگیرم. خودش یک تصویر درستی از سلوک اجتماعی میده، همین بنیادها کنارش هم اثبات میکنه سلوک اجتماعی میشود کرد، بلکه بالاتر باید کرد. اینا رو در میاریم، بعد از اینکه اینها انجام شد چیزی که باید از استفاده کنیم، حتی دستورالعمل ها از دل او در بیاریم، بعد بحث های بعدی رو انشاءالله خواهیم داشت. خب این 3 تا شد در ناحیه عمل. در ناحیه نظر گفتیم اولا یه مبنای هستی شناسانه است، اونم توحید افعالی و توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی. گفتیم هر سه اینها همه ساعت‌ها رو در می‌نورد، یعنی در ساعت اجتماع هم ما توحید افعالی، همه جا رو وجه الله می‌دونیم، همه جا رو اسماء الله می‌دونیم، همه جا رو فعل خدا می‌دونیم، اگر اینه صحنه اجتماع رو هم می‌گیره، و لذا هیچ مانعی نداره. بله کسی اگه توحید رو یه جور دیگه معنا کنه، اصلا تو جامعه اومدی مانع توحید نه، اتفاقا این یکی از جاهایی که توحید جاریه، با اون میشه توحید رو یافت. این 4 مبنا. مبنای 5 رو که از جلسات قبل شروع کردیم این بود، مبنای انسان شناسانه بود، که در واقع انسان یک موجود به اصطلاح ماورایی و دنیایی است، یعنی هم این سویی هم آن سویی، هم روح خداوندی داره هم در بدن دمیده شده، در بدن نفخت فیه من روح، یعنی این بدن هم شأنی از شأن اوست. اینا رو توضیح دادم، و وقتی بدن از شأنی از شأن اوست، انسان بخواهد حکیم، هر حکیمی بخواهد دستور بدهد، نباید یک شأن رو حذف کنه، باید اون شأن رو به گونه ای قرار بده که به سلوک بکشه، نه یعنی شأن رو حذف کنه. ما هم توضیح دادیم اصلا نمیشه این رو حذف کرد، قبلا توضیح داده، یعنی بدن و لوازم بدن چیه؟ دنیا. لوازم بدن چیه؟ خب من این بدن رو بخوام نگه دارم، غذا باید بهش بدم، پوشاک باید بهش بدم، مسکن میخواد، و لوازم بسیار و ازدواج و خیلی چیزا و همینجور و همینا همه تا اینو گفتی، یعنی همه سمت و سوی دنیا هم باید بیاید، اما چگونه بیاید مهمه. یعنی به تعبیری این رو باید در نظر گرفت و قرآن هم گفته استعمر کن، شما باید اینجا رو آبادم بکن. اینا رو گفتیم، بعد گفتیم اگر اینه پس چرا در متون دینی صحبت دنیا که میآید گفته میشه دنیا نیست مگر وسیله فریب، مل حیات دنیا الا متاع الغرور. و این چیه که در متون دینی آمده، در قرآن آمده و علم و انم الحیات دنیا لعب و ولعب، حیات دنیا لعب بازی است، بازیچه است و نمیدونم سرگرم کننده است و نمیدونم زینت این. پس اینا چیه تبیین و از باب مذمت؟ پس چرا اینجوری گفته شده؟ از این طرف میگه شما قرآن میگه که استعمر کن، باید اینو آباد کن، از این طرف میگه این دنیا هیچی نیست جز اینا. این باعث شد ما گفتیم این جواب درست باید بدیم، که این جواب را اگر کسی یاد بگیره اصلا نوع حضور در صحنه دنیا و چگونه باید همینجا جامعه را ساخت توش وجود داره. همین توی این بحثی که میکنیم توش وجود داره، ولی انشالله بازی مقدمه دیگری هم باید اضافه کنیم. ما عرض کردیم اگر خوب بخوایم نگاه کنیم قرآن یک بیانی داره در مورد دنیا، دنیا زود تمام میشه، دنیا پایدار نیست، داره قرار نیست، داره ممر. توضیح دادم این رو و داشتیم توضیح میدیم خب چرا مذمت کرده، میخوام توضیح بدیم از یه طرف چرا باید دنیا رو استفاده کرد و دنیا باید باشه. این دور میخوام جمع کنم. گفتیم خب دنیا رو قرآن میگه که ناپایداره، داره قرار ابد. این چیه؟ داره ممر، داره عبوره، توش نباید باش. این یک. و بعد نکته ای رو اینجا اضافه کردیم، خب حالا این رو گفته، بعد قرآن فرموده تمام دار قرار مربوط به همین دنیا. یعنی چی؟ تو این دنیا لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا، اینجا باید دست به کار شد. الیوم یوم عمل بلا حساب، اینجا عمل اما حساب مطرح نیست، محاسبه بعدن، اما حساب عمل اینجاست، دست به کار شدن اینجاست. به تعبیری تمام اون دار قرار رو باید اینجا بسازیم. تا این رو گفتید اندیشه توشه برگرفتن از دنیا، از دل او خود رو ساختن، این از دلش در میاد، دقت میکنه. خب این رو گفتیم، یعنی چی؟ نتیجه گرفتیم، آیاتش رو خوندیم، تا اینجاشو گفتیم. یعنی چی؟ یعنی عملا دنیا در عینی که داره ممره نسبت به آخرت متاع وسیله است که باید به آخرت. اینا رو آوردم آیاتش خوندم و بیان علامه طباطبایی دیگران رو عرض کردم، درست شد؟ خب حالا که این رو گفتید، حالا میخوام نتیجه بگیریم. چرا مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا نیست مگر وسیله فریب؟ چرا دنیا به اصطلاح رهزنه؟ چرا دنیا نمیدونم لعبه؟ چرا دنیا موجب سرگرمی؟ اینا چیه؟ پس قرآن میگه در مذمت خیلی واضحه با همین اندیشه. خب قرار بود این دنیا دار ممر، دار مقر اونجاست، همه رو هم باید اینجا بسازی. اینجا بد بسازی بد میبینی، اینجا خوب بسازی خوب میبینی، مگه نیست؟ هرچی اینجا درست کردی باید سر اون سفره بشینی، مگه نیست؟ خب تا این رو گفته دنیا میشه چی؟ دنیا دار کار کردنه، اما کار نیک کردن که بد بسازی. اما اگر بگی آقا همین دنیا برای من اصله، تمام هم مقامت بشه دنیا، تمام توجهت به دنیا باشه، دنیا رو گرفتن همه چیز رو از تو گرفتن، دنیا رو به تو دادن همه چیز رو به تو دادن، فکر اینجا رو بکنی اصلا فکر آخرت رو نکنی، چون این دنیایی میشه چی؟ رهزن. این دنیا قرار بود چی باشه؟ دار ممری که دست به کار بشی. تا اومدی اینجوری کردی، یعنی تو دنیا رو بر آخرت ترجیح دادی. تو با این کار اصلا به فکر آخرت نیستی، فکر ساختن نیستی، اینجا رو در اصل قرار داد. اگر این باشه این دنیا چیه؟ این دنیا جز وسیله فریب نیست، تو رو از اصل باز داشته، لعب بازی چیست؟ بازی کردی آخرش هیچ چیه؟ تهش چی شد بعد از 70 سال 90 سال؟ هیچ، بازی کرد. خب الان چی داری ببری؟ هیچ، بلکه تباهی ها رو باید همراه خود آدم ببره. تا این نمیگید این میشه دنیا موجب فریب، دنیا موجب چی؟ موجب به اصطلاح سرگرمی، یعنی منو مشغول کرد. همون بیانی که رسول الله فرمود دنیا چیه؟ دنیا مثل اینه که تو یک سفری داری، به مقصدی رفتی، زیر یک درختی کمی استراحت کردی، از سایش استفاده کن. اگه یه نفر بگه من میخوام همیشه همین فکر همینجا باشم، یعنی چی؟ فکر همین زیر سایه بودن باشم. عملا یعنی چی؟ مشغولت کرد از مقصد، تو هیچ کار نکردی، برای او آماده نشد. این بیان را اگر کسی بفهمه، فرهنگ قرآنی یک حقیقت رو گفته، معیارش اینه دنیا را ترجیح دادی بر آخرت، میشه وسیله فریب. دنیا را پسندیدی، من این ادبیات بکنم، میخوام همش قرآنی، بعد میخوام نتیجه بگیرم. دنیا را ترجیح دادی بر آخرت، ضرر کردی. و این دنیا وسیله فریبه، این دنیا سرگرمت کرده، تو را از اصل انداخت. دنیا را پسندیدی و حب به دنیا پیدا کردی، از اصل بازموندی، این به درد نمیخوره، این فریبه. دنیایی که با او به او توجه کردی، غیر او رو کنار گذاشتی، این بده، این خوب نیست. ولی قرآن نگفت این دنیا خوب نیست، گفت دنیا داره کاره، اینجا باید کار برسی. کی گفت نه؟ ولی باز یک نکته ای داره من عرض میکنم، بذارید اول این آیات رو بخونم خدمتتون. آیات این شکلیه، اول اون آیات برگزیدن رو من اول میخونم، آیه 37 و 38 تا 41 نازعات رو نگاه کنید. فاما منطقا، اون کسی که طغیان کند و آثر الحیات الدنیا، حیات دنیا را بر بگزیند و ترجیح دهد، این رو فإن الجحیم هی المأوى، اونجا نتیجه چی میشه؟ طغیان کرد و دنیا رو برگزید، بهش میگه بابا چرا اینجوری میکنی؟ میگه بابا کیف کن. میگه بابا این کار رو میکنی خودتو از بین میبری. میگه بقیه رو ول کن، مختنمه این دم، لفظ این دم مختنمه رو این عرفا هم دارن، اما این دم مختنمه واقعا. الان بعضی هستن اینجوری میگن، اگه به زبان نیارن تای حرفشون اینا، یعنی اینجور بابا الان کیف کن. کی گفته؟ از اینجور کی گفته که باشد؟ بعد میگه حالا خدا که ارحم الراحمین، بنده معتقدم خدا ارحم الراحمین، ولی این منطقش نیست، این جواب حضرت حق، تو اینجوری بکنی بعد بگی ارحم الراحمین، حالا خدا ارحم الراحمین، تو باید اینجوری بکنی، تو یعنی با خدا بد کنی ولی خدا ارحم الراحمینه، تو اهانت به خدا کنی، من میخوام اهانت میگم اون فضا رو میگم و الا بس لفظ بگیم، اهانت به خدا کنی با رفتارت ولی بگی خدا ارحم الراحمین، این درسته؟ خودت احساس نمیکنی جفاست؟ درست مثل اینکه یکی خدمت خیلی به ما میکنه، ما چه کار میکنیم؟ همش با او بد میکنیم، بعد میگیم اون آدم خوبیه، بابا او آدم خوب، ولی این همه خدمت تو باید جفا کنی، این درسته؟ این منطق بعضی را من دیدم همین تعابیر رو به کار میبرم، ولی واقعش اون چی که دین به ما یاد داده اینه، مؤمن از یک طرف رجاء به خدا داره، ارحم الراحمین، از یک طرف خوف از خدا داره، نکنه من خبطی کنم که سر این سفره اعمال باد بشه، این خوف و رجایی که گفته میشه اینه، یعنی مؤمن هم مواظبه، بیگدار به آب نمیزنه و هم امیدوار. کی امیدواری معنا داره؟ اینجوری بین خوف و رجا بودن، نه یعنی یه جوری بکنی خودت هر خلاف، اصلا تهشم چیه؟ من همین دنیا رو میخوام، این ترجیح دادم. خب این نحو گفتی، این تعلق میاره، انشالله میگم خب تعلق بیچارگی میاره، دنیا رو در اینجور باش کردی آخرت رو بیچارگی، همون از اول لحظه مرگ بیچارگی میاری، انشالله عرض میکنم. ولی اول میخوام این تعبیر ترجیح دادن، قرآن میگه کسی که طغیان کند و ترجیح دهد دنیا را، عنوان ترجیح دادن، فإن الجحیم هی المأوى، اما مقابل، اما من خاف مقام ربی، اما اون کسی که از خدا بترسد و نه نفس عن الهوا، مشتهیات نفسیشو بذاره کنار، نه یعنی حالا مشتهیات نفسی اومده من همراهیش میکنم، اون نفری که دنیا میگه من هم کیف میخوام، مشتهیات نفسان، این یکی چی میگه؟ میگه نه اصلا چنین نکن. اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى. من سوالم اینه اما من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوا کجا؟ تو این دنیا یا بعد از مرگ؟ همینجا هوا میاد در این دنیا مواظبت میکنه، همینجا مقام رب رو ازش میترسه، همینجا دنیا داره این میکنه. خدا میگه فان الجنت هی المأوا. من همینجا تو پرانتزی تصویری رو بکنم، این بیانی که اینجا داره نه نفس عن الهوا خداوند سبحان علامه طباطبایی میفهم میدونی معناش چیه، یعنی دل میل به خلاف داره، هوای نفس هست، میل هست، ولی نه نفس عن الهوا یعنی میل اومد، مثلا میل به جنس مخالف هست ولی جلوشو میگه، نمیگه حتی این میل نباشه. بله اوج اینی که آدم به میل میلم دارم، آقایون عرفا میگن بالاتر برسن باید میل گرفته بشه، ولی اولش اینه، همینقدر نه نفسا اومد جلوشو بگیر، بگیره فن الجنت یلم، اصلا خود این میشه بهشت، به بهشت میرسه. واضح هست؟ اون طرف رو تعبیر کرده چی؟ آثار الحیات دنیا، خود دنیا رو برگزید. باز یه تعبیر دیگر بیارم که همین مضمون رو داشته باشه، آیه 16 و 17 سوره اعلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. آخرت بهتر براش داره، قراره بندگارتر هم هست، ولی اون رو توجه نداره. به چی توجه میکنه؟ برمیگزیند دنیا رو. برگزیدن به نظرم واضحه، معناشو میفهمیم، یعنی چی؟ امر دایر بشه، یه چیز دنیاییم درست میشه، یا من جانم رو تباه نکنم، عبدم رو تباه نکن، کدوم انتخاب میکنید؟ هر کدوم انتخاب کردی اون رو ترجیح دادی. ما بعضی رو میبینیم میگه درسته میدونم معادی هست، ولی چه کنم من الان توی معامله اگه این نکنم یه از دستم در میره، من باید یه جوری یه فریبی بدم معامله شکل بگیر. میفهمه بده، ولی از یه طرف هم میبینه که خب بالاخره دنیاش خیلی درست میشه. اینجا دو تا برخورد هست، مؤمن میگه تمام دنیا رو به من بدن من چنین نمی کنم، ترجیح میده آخرت رو. بعضی هستن با اندک مسئله وضعیت تغییر میکنه. بله اکثر و مسار العقول، بیان امیرالمومنین چیه؟ اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، اونجایی که برق طمع میدرخشه اونجا مشخص میشه کی چی کار هست. اکثر افرادی که میفتند و عقلشون میفهمه ولی میفته، مسار عقول یعنی عقلش میفهمه که این جوریه نباید بکنم، ولی میگه چه کنم، این میگم ترجیح دادن. قرآن میگه این میشود فضیله فریب، یعنی تو این دنیا با اینکه بهت گفتم این دنیا دار عبوره بابا، تا اگر از اولی که حضرت آدم بود تا روز قیامت هم باشی باز عبور اندکه، الا بسم الله قلیلا اندکه، ولی از یک طرف ما اون بی نهایت ابدی موندگار در ابد رو رها میکنیم. اینجاست که قرآن میگه این وسیله فریب، برگزیدن، ترجیح دادن. و یه معیار خیلی واضحی داره در خودمون میفهمیم، ناگفته نمانه. همین برگزیدن ها شدت و ضعف داره، میدونم میبینید گاهی برخی از مؤمنین بعضی از چیزها رو یه جوری میبینن خلاف نیست ترجیح میدن، خلاف مثلا حقیقت نیست، ولی یک میل هم داره. این حالا یه بحثای بعدیست، ولی اصل نکته رو عرض بکنم، مشکل اصل اینجاست که خدا میگه این بابا این که بازیست، تو اگه اینجا هرچی فرض کنید تمام اموال دنیا رو به تو بدن، خب تو که داری میدی این که مونده، این چی دستت که نگرفته، پس این میشه بازی؟ درسته اینجا باش خیلی بالا پایین کردی، امروز و فردا و همش درگیرش شدی، مشغولش شدی، ولی بعدا چی؟ هیچ، تمام شد. میگیم آقا بذار بازی بود، یه بازی که میکنی نتیجه آخرش چیه؟ میگیم برد، ولی اون برد یعنی چی؟ آقا تهش چی شد؟ هیچ. حالا الان برات جایزه در نظر میگیرم به جا، ولی اصل بازی اینه دیگه. بازی است یعنی چی عرض میکنم؟ تو بازی همینه، خب بازی کردم نتیجه چی شد؟ هیچ، بازی کردم، نتیجه پایان نداره، یعنی بخوای بگی نتیجه گرفتم، نتیجه نگرفتم، بازی دیگه. بازی یعنی یک نوع به اصطلاح اشتغال به چیزی که باش داری روز رو شب میکنی، شب رو روز میکنی، ولی آخرش هیچی نمیشه. یکی از بزرگان در باب همین دنیا به این معنا که یک بازی هست این مثال رو میزد، گفت که بچه ها رو میبینید با ماشین بازی میکنن، بعد یه خونه مثلا با خاک درست میکنه، خونه درست میکنه، بازی میکنن با هم. بزرگتر هم یه مقداری، حالا این ماشین کوچیکش یک کمی بزرگتر شد و اون خونه خاکیش شده یک کمی خونه جدیتر، ولی این بازیه. آقا نه اینکه خونه نباید باشه، گفتیم استعمارکم رو گفتیم، ولی اگر این بشه که اصل این بشه که این رو برگزینه، از خیلی چیزا افتاده، یادتون باش باید چجوری زندگی کرد، تو دنیا زندگی کرد و خوب هم کار کرد و خوب هم زحمت کشید، چون گفتیم این داره کاره، داره عمله، ولی عملی که بتونم چیکار کنم، خودم رو بسازم، نه عملی که آخرش چی بشه، خودم رو تباه کنم. تباه کردی چی شد؟ میشه لهو، سرگرمت کرد، از اصل باز موندی. تباه کردی، بازی کردی، تهش هیچی برات نموند. الان دستت چیه؟ توهی. این تعبیر قرآنی رو دیدید؟ بعضی ها میرن تا به لمه مرگ که میرسن میگه رب ارجعونی لعلی عمل صالح، خدا ما رو برگردون تا شد عمل صالح. خب مگه تا به حال چی بود؟ پس چی شد که یک دفعه میدید؟ یعنی تا به حال داشتن پس چی کار میکردی؟ هیچ. من عمل صالحی نکردم، الان که اومدم میبینم اینجا اینا رو میخواد، هیچ ندارم. یعنی میبینه هیچ امران ندارم، تهش هیچ. خب هیچ که میگید میشه بازی. قرآن داره اینو میگه، این درسته، ولی معناش این که دنیا باش کار کنی، ابد بسازی، خود رو بسازی، میخواد بگه نه. کی گفته؟ کی گفته این رو؟ قرآن داره میگه اتفاقا ما توی زمان الا ما کنتم تعملون، خودش میفهمد من به اصطلاح من خواف مقام ربهی و نهن نفسن الهوا، همینجا باشه، همین دنیا داره نهن نفسن الهوا داره انجام میده، همینجا داره کار میرسه، همینجا داره خوف از خدا داره جانب خدا. کی گفته این فن الجنته یل منوا؟ کی گفته این بده؟ لیس للانسان الا ما سعا، ما گفتیم قاعدش اینه، این که به هم نمیخوره. خب این اندیشه ادبیات ترجیح دادن، من توضیح زیاد نمیدم چون خودتون احساس میکنیم ترجیح دادن متوجهیم، ولی بیشتر میخوام بعضی از تعابیر قرآنی رو یک به یک ببینید چی باعث میشه قرآن در مورد دنیا میگه. و الا از دل دنیا ما میتونیم خیلی چیزا به در بیاریم. من عرض خواهم کرد در پایان اگر فرصتی باشه عرض بیارم. این یک ادبیات. یه ادبیات دیگر داره به اسم حب، تعلق پیدا میکنه، اون تعلقی که یومی و یوسم، یعنی این باعث میشه از دیگری افتاده، به توجه نده. شما به هر چه علاقه دارید به جانب او میره. یه دنیا به حدی علاقه داری که جای آخرت رو گرفت، این رو، این حب رو قرآن زیر سوال. اول گفتم ترجیح دادن، الان میخوام ادبیات حب رو بگم. قرآن این تعبیر میکنه، ان هؤلاء يحبون العاجله و یزرون وراء هم یوما ثقیلا. آیه 27 سوره انسان این تعبیر ده، ان هؤلاء یحبون العاجله، اینا تعلق به دنیا، حب به دنیا دارن. و چی؟ چی جوری حب؟ و یزرون وراء هم یوما ثقیلا، اون روز سنگین رو چیکار کردن؟ رها کردن. این توجه او رو برداشت. این یعنی چی؟ یعنی لهو. لهو یعنی سرگرم میکند، من رو از او باز میدارد. این ادبیات، این میگن حب. باز یه تعبیر دیگر قرآنی است، آیه 106 و 107 سوره نحل، من شرح بالکفر صدرن، دلش پر شده از کفر، فعلیهم غضب من الله، از نهای خدا نسبت به او غضبه، و لهم عذاب علیم، براشون عذاب علیمه. چرا؟ سالکه به انهم استحب الدنیا علی الاخره. این استحب خیلی عالی، هم تعبیر حب رو داره هم ترجیح رو توش داره، یعنی تأثیر تأثیرون رو هم ترجیح رو توش گذاشته، استحب و الاخره، یعنی ترجیح میدهد دنیا را بر آخرت. چرا اینجوری اینا؟ چون دنیا را بر آخرت ترجیح داده از سر حبی که به دنیا دارد. این استحبو به این معناست، رجوع کنید کتاب لغت، رجوع کنید به بیان علامه طباطبایی، دیگران مشخص میکنه. یعنی این که میآید دنیا رو ترجیح میده به خاطر چی؟ علاقه به اینجاست. یادتون باشه این نکته. و بعد همین تعبیر تو روایات ما از اهل بیت فراوان، حب الدنیا رأس و کل خطیئه. این چه حبی از دنیاست؟ بعضی از آقایون میگن کدوم حب رو میگه که رأس کل خطی است؟ ما که الان گفتیم اگر کسی بخواد از دل اینها متجر اولیاء الهی بشه به تعبیر امیرالمومنین، این که بد نیست که. چه چیزی رو داره رد میکنه این؟ اون حبی که چی باعث شده چی؟ یزرون ورا هم یومن ثقیلا، او رو میگه. و این اصلش چیه؟ حب مشخصه، تعلقاتی یعنی مشتهیات. بعضی رو میبینید مشتهیات مالی، بعضی ها مشتهیات جنسی، بعضی ها مشتهیات به اصطلاح افتخاری، به اصطلاح توهمی وهمی که من برای خودم کسی هم کسی شدم، اصلا مثل من وجود ندارم، از این حرفا. اینها مشتهیات. قرآن اینا نام برد یک به یک، من اشاره می کنم به سرعت، ولی میخوام این حب حب این تعلق که میاد حب و دنیا است. تا این اومده تا دنیا میخوای دروغ میگی، آره من میخوام دنیا برسم، بعضی من چاره ندارم دروغم میگی. خب حالا مال یه نفرم میخوری، آره چاره ندارم من وقتی میخوام برسم، بعضی من باید حتی مال یتیمم شده بخورم. حتی گاهی میبینید گاهی توی خانواده برادر یا خواهر به یک دیگه رحم نمی، یعنی همون حقش هم بهش داده نمیشه، یعنی حقی که وجود دارد رو که نمیده، یعنی حتی اینجوری میبینید این ریشه ای داره. همینجا بگم بسیاری از اینا دارن ضرر میکنن، اینایی که مثلا خب حق خواهر بهش بده یا حق برادر بهش بده، نمیده، خیال میکنه داره جمع میکنه. باور کنید تو این نظام عالم چون این چیزهایی میشه، اثرش تو همین دنیا نشون داده میشه، تو همین دنیا. این تعبیر امام صادق، کسب حرام خودش تو ذریه نشون میداد. ببینید چی عرض میکنم، اینو باید مواظب باشه آدم. چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم بعضی موقع این حب باعث شده راحت بهش میگی حالا تو دروغ میگی، بله اون برادرها یوسف، چرا یوسف رو انداختن؟ گفتم ما جوانان، ما اسبیم، ما جوانان کارزاریم، پدر این علاقش به اینه، من میخوام یه جوری بکنیم پدر علاقش به ما بشه، به خاطر این حاضر آدم بکشه یا آدم تو چاه بندازه. نگاه کنید این نوع اینو تعبیر میکنم حب، حب دنیا. قرآن این حب ها رو نام برده. من به سرعت میگم بخوام بگذرم چون دیگه میبینم وقتی نیست، باید نتیجه بگیرم. ان هؤلاء، بله تعبیر به اصطلاح قرآن آیه 14 آل عمران، زین للناس حب الشهوات، انواع مشتهیات، انواع مشتهیات که نام میبره، من النساء مشتهیات جنسی، بل بنین مشتهیات انس با فرزندی که گاهی پیدا میکنه. فرزند از یک جهت نعمته، از یک جهت راه ابده، ولی از یک جهت میتونه مانع هم بشه. و قناطیر مقنطره، همین به اصطلاح مال فراوانی که جمع میکنه. ولی خیلی مصومه که حالا اون ایام مثلا اسب بود، الان بگیم مرکب ماشین. و انعام و حرص و این به اصطلاح امکانات مالی، اینا ذالک متاع الحیات الدنیا. دقت بکنه این حب ها. باز ادبیات دیگری است، من دیگه میخوام به صورت جمع. عنوان داده یورید، این دنیا رو میخواد آخرت رو نمیخواد. عنوان داده یورید، یا یوریده یا حبه، یا صحبت به اصطلاح ترجیح دادن، یؤثرون. این ادبیات، اینها رو که عرض میکنم تو قرآن فراوان آمده. بذار این آیه رو بخونم، آیه 19 اسراء، من کان یرید العاجله، کسی که همین نقد دم دست دنیا رو بخواد، یرید العاجله این امر نزدیکه که دست ماست، عجل دنیا رو بخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما این رو براش قرار میدیم اون مقداری که میخواد، ثم جعلنا له جهنم، این که دنیا رو میخواد و این رو اراده کرده، خدا میگه بهش جهنم میدیم، یسلاها مذموما مدهورا، او رو قرار میدیم در حالی که مذمت شده و رانده شده. بعد و من اراد الاخره، ببینید این تعبیر دوگانه نگاه کنید، من اراد الدنیا، من اراد الاخره، و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، این خوبه، این سعی دنیایی عالیه، اون یکی داره ابدش خودش خراب. این ادبیات به اصطلاح اراده، اراده رو باز میتونید تو آیه 20 شورا هم نگاه کنید، من میگذرم. و گاهی ازش تعبیر میکنه به، من به سرعت بگم چون وقت نیست دارم میگم، گاهی تعبیر میکنه به رکون به دنیا، و اتمی نام پیدا کردنه به دنیا. چقدر خوبه، چقدر خوشه، اینقدر خوب، همین ها رو باید داشت. تا این تو کام ما آمد بدانید این نجوای شیطان ما رو از اصل انداخت. نمیگیم اینجا الحمدلله خدا این نعمت رو دادی، الحمدلله این امکانات رو من دادی. امکانات بد نیست، من انشالله باید بعدا حدیث امیرالمومنین رو براتون بخونم ببینید چقدر زیبا این مسئله دست بر قضا هر دو جهتش یک جا آورده، من انشالله عرض میکنم. این که بد نیست، چیه؟ بابا همینجا بسه دیگه. این رو میگن اطمینان پیدا کردن به دنیا و رکون به دنیا. ادبیات رکون و اطمینان داده. آیه 7 یونس، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا، رضایت به خوششون بیاد پسند کنن دنیا رو، و اطمئنوا بها، این تعبیر رو، والذين هم عن آیاتنا غافلون، غفلت میکنن. خب من اینو گفتم چون من باید به سرعت نتیجه بگیرم. این معنا عملا میخواد چی رو نفی کنه؟ میگه دنیا متاع فریبه، دنیا به اصطلاح لهوه، سرگرم، دنیا بازیچه است. اینا داره چیکار میکنه؟ داره به اونی اشاره میکنه که دنیا رو از قرار دادی، آخرت رو رها کردی. و الا خود قرآن گفت هر چه کار باید برسید اینجا باید برسید، یوم عمل اینجاست. درست شد؟ اگه کسی این اندیشه رو بفهمه، دین نگفت که دنیا بده، دنیا جای کاره، اگه بخواد به لحاظ کار بگی جای کاره، اما بدش چیه؟ اونجایی که تو رو از اصل جان خودت تباه کنه. تا اینجا درست شد؟ حالا من به سرعت چون ببینم وقت نیست، یه 5 دقیقه وقت دارم، میخوام یه نکته رو بگم. اینجا میگیم انشالله بعدها باید یه جور استفاده کنم. اون چیه؟ خب شما این رو میگید یک سبک اینه، بسیار خب، پس ما ویل میکنیم دنیا رو، میریم به حال خودش بگذاریم، خودمون بریم در جا خود. این رو امیرالمومنین، من انشالله این دفعه این جلسه که در جلسه بعد من انشالله توضیح میدم، اینجوری امیرالمومنین نمیپسنده، توضیح میدم بعد دنیا رو چجوری میشه استفاده کرد برای آخرت، توضیح میدم. ولی این نکته رو عرض کنم، این بیان و منطق اهل بیت، این بیان و منطق قرآن نیست. خودش فهموده واسه عمر کن، از شما خواسته که آباد چیه؟ یک نکته هست، میشه جوری دنیا رو سامان داد، تمام دنیا، تمام دنیا، تمام صحنه اجتماع پر بشه از چی؟ پر بشه از این که انسان در قد و قامت انسانیش عمل کنه، به حقیقت خود توجه کنه. دنیا رو آباد کرده، قشنگم آباد میکنه، اما یه جور آباد میکنه که چی؟ از دلش آخرت در میاره، از دلش انسان کامل در میاره، از دلش سلوک در میاره. اگر اینه این دنیا که بد نیست، اصلا از ما خواستن استعمارکم بله از ما خواستن آباد کنیم. چجوری آباد کنیم؟ در تراز ایمان و توحید و معنویت و طهارت و پاکی و انسانیت، در این تراز. کسی این رو اگر متوجه بشه، آیا ما وظیفه ای داریم، انشاءالله بعدن ما وظیفه ای داریم بیایم جامعه رو درست کنیم، دنیا رو درست کنیم به گونه ای که سمت سوی خدا پیدا کنه، از در و دیوارش توحید بباره و در این حال زندگیمونو بکنیم، یعنی هم خانه باشه، هم کاشانه باشه، هم نمیدونم معاش باشه، همه چی باشه، میشود؟ بله. دین این رو خواسته، هم گفته آبادش کن، اما یه جور آباد کن که متاع فریب نشود، وسیله فریب نشود. یه جور آباد کن که دار مقر رو باش درست کن، یه جور آباد کن که تو انسان کاملی بشی، یه جور کن که تو مقرب درگاه خدا، یه جور بکن که اینجا بشه متجر اولیاء الهی، محل تجارت اولیاء الهی، همین دنیاست به تعبیر همین. این رو به این میدونید معناش چیه؟ تلاش برای پدید آوردن یک تمدن معنوی، تمدن با همه سمت و سوی این سویی که داره، ولی سمت و سوی اصلیش خدا، سمت و سوی کمال، تمدنی که براش حق و باطل مطرحه، به دنبال حقه، تمدنی که دنبال خیره، به دنبال کماله. دقت کنید چه عرض میکنم. این اندیشه دست بر قضا فیلسوفان مسلمان و مثل فارابی اصلا میگه در حقیقت دین میخواد چیکار کنه؟ ما رو به این کمال بکشاند، کمال اجتماعی. این زمینه قرار میدم برای بحث بعدی که میخوام الان آماده میکنم. کمال اجتماعی ما رو باید اینجا بکشونه. کی گفته دنیا رو نباید آبادی؟ کی گفته که من شرایط رو جوری نکنم که راه عبادت آسان‌تر شود، راه بندگی خدا آسان‌تر شود؟ کی گفته من نمیتونم دنیا رو یه جور آباد کنم که راه ارتباط با ولایت بیشتر شود، راه انسانیت بیشتر شود، راه خیر در جامعه بیشتر باز باشه، راه شر کمتر باز باشه، راه خیر بیشتر باز باشه؟ کی گفته نمیشه؟ میشه. حالا که میشه چی خواستن؟ استعمرکم، دنیا رو آباد کنید آنگونه که سمت سوی آخرتش حفظ شده باشه. به تعبیری معناش این نیست که یعنی حالا پس من اصلا دنیا رو رها میکنم، من میرم یه گوشه میشینم پس درست میشه. نه، یادتون باشه من انشاءالله بعدم میدم، من دارم زمینی سازی میکنم برای اون بحث بعدی. اون تعبیری که در متن دینی آمده اصلاح اجتماعی است. اصلاح تعبیر حضرت شعیب چیه؟ این اريد الا الاصلاح ما استطعت. اصلاح، اصلاح سمت و سوی بدهم دنیا. من باید الان این خونه ها باشه، این کسب و کار باشه، ولی من یاد باید به شکلی بکنم که این کسب و کار از دلش توحید در بیاد. نمیدونم دیدید یا شنیدید، قدیم بازارش خیلی معنوی بود. نمیدونم شنیدید، اصلا بازار یک جوری بود که مثل یه محل عبادت میشد. با اینکه بازار بود یعنی کسبش رو داشت، هیچ از کسب کم نمیکرد، یعنی همینجور مثل دیگران هم مشغول یا کسب و کسب، ولی یه جوری بود بازار قدیم. نمیدونم شنیدید در بابش، من شنیدم بعضی از مطالبی که حتی تو شهرمون بود برخی از بزرگان داشتن توضیح میدادن، این اول که شروع میشد چجوری با قرآن شروع میکردن همشون. و اول مثلا میگفت اول باید فقه ثم المتجر، اینا رو یاد میگرفتن و سبکی که عمل میکردن و کاری که عملا، و حتی این اندیشه که گاهی مسجد کنار بازار بود معنادار بود. اینا من الان قرار نیست به ساختارها بپردازم، من باید اصلا اندیشه بگم، ساختارها بحثای بعدیه. اینو میخوام بگم یعنی میشه جوری کرد در دنیا زیست ولی همش بشه آخرت، در دنیا زیست همش بشه توحید، همش بشه انسانیت، همش بشه کمال. شما حتما خودتون تجربه کردید توی یه جمع معنوی ناب برید، چند مدت با اینها باشید و همینجور شغلتون هم داشته باشید، حالا شغلتون اون فضا مثلا قرار گرفت، ببینید چی جوریه، چی جور هم دارید کسب میکنید هم عبادت میکنید. مبند خدای بود میشناختم، ایشون از یک طرف اهل دعا بود فراوان سر خود بازار. من نمیگم دعا رو منظورم نیست، من خواستم یک شیور بله قسم این نیست، سر بازار اهل دعا بود فراوان، ولی یک ذره از معاملاتش کم نشد. ببینید ما یک کار میتونیم بکنیم اینجوری، من نمیگم این الان لزوما به این شکل، مثلا شکل برام مهم نیست، اصلا اندیشه چیکار باید کرد؟ باید دنیا را آباد کرد با سمت و سویی که اکثری مردم احساس کنند یک فضایی است که این فضا خود میکشاند به معنویت، توحید، میکشاند به بسته پاکی، طهارت، انسانیت، نیکی. این حتما دیدید دوره رسول الله یک دوره مشعشعی داریم، برید ببینید چجوری دم به دم جوان سالک میشد، با اینکه چی بود همین زندگیشون هم داشتن میکرد. ما همین اول انقلاب یادتون اگر باشه ما خیلی هم داشتیم زندگیمون رو میکردیم ولی یک سمت و سو هم داشتیم. الان هم الحمدلله من همین الان معتقدم همین نظام با همه این خلل هایی که پیش اومده، برخی از کش و قوس هایی که پیش اومده و ما رو به اینجا کشونده، الحمدلله رهبر معظم انقلاب ما که بسیار این اندیشه خوش میفهمه و خوش هم هدایت میکنه، بالاخره با همه شرایطی که پیش اومده بنده عرض میکنم همین الانش هم بعضی از چیزهایی که ما میجوشه یادتون باشه این نعمت اون اندیشه است. اربعین چرا اینجوری شده به نظر شما؟ میلیونی درگیر میکنه، یک دفعه میبینید بنده خدا میگفت تو شهر ما اربعین که میشه یک دفعه میبینم وضعیت تغییر کرده، اصلا نصف من میگم میخوام فضا رو نصف مردم نیستن، اصلا شهر خلوت شده. چی شده اربعین؟ ما چیکار کردیم؟ یه سمت و سوی دادیم، این داره زندگیش هم میکنه یه وقت خلوت وقت معنوی را ایجاد کرده عمومی. ببینید اینا نعمت هاست، همین ایام ماه رجب اعتکاف اینا یک وقت ما اینا را فل جمله اجرا کردیم، ولی فقط این نیست، نه سر بازار باید بیاید، سر دانشگاه همونجا که دارم درس میخونم باید بیاید. اینا رو میگم بعضی جا شما بگید آن نشد، نشد که نشد، ما داریم اصل اندیشه رو میگیم، باید به سمتش خیز برداشت. یادتون باشه اصل اینه، و اگر میبینید خونه دلی خورده میشه برای اینکه اینجور بشه. چرا این جوان من تا میده تو دانشگاه این خود بشه مدرسه؟ بنده الان مدرسه هایی رو میشناسم، خود مدرسه انسان ساز، و بعضی از مدرسه ها داریم که انسان ساز نیست، هویت ساز نیست. میفهمم اینا رو، من نمیگم الان هر که هست خوبه، ولی ببینی خود ما باید خود مدرسی ما آموزش پرورش، خود دانشگاه ما، خود نمیدونم بازار ما، خود اون کارمند ما، اونجا باید همش بشه توحید. بله شخص خودش اجرا میکنه، ما باید حتی این خیز رو برداریم، و اگر این کارو کردید اون استعمرکام اصلا با اون مقصود الهی اجرا میشه. و چرا خدا انبیا رو فرستاد؟ من انشاءالله میگم در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.